ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی ورزش. بعد از ظهر همه شما شنوندگان گرامی به خیر و نیکی، سپاس از اینکه رادیوتون کماکان تنظیم هست روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. اما وقتی که در اجتماع در حال دور زدن هستیم در کنار شما مردم عزیز، بسیاری از شماها گله و شکایت داشتید که چرا شبکه رادیویی ورزش یا دیگر رسانه‌های ملی یا شبکه‌های ملی برنامه‌ای در خور جانبازان و توانیابان تهیه نمی‌کنند. اما مدیران و دست‌اندرکاران شبکه رادیویی ورزش برنامه‌ای رو ویژه به مدت 120 دقیقه جانبازان و توانیابان تقدیم به شما می‌کنند. روزهای جمعه ساعت 15 تا 17 و تهیه کننده و سکاندار این برنامه که از تصویربرداران سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب حمید بهمنی هستند، جانباز جنگ تحمیلی. و چه کسی بهتر از ایشون درک شما جانبازان و توانیابان رو در ذهن خودش خواهد داشت. پس این برنامه شنیدنی است.
جهان ورزش. ورزش به شما نشان می‌دهد که انگیزه های پایدار تنها از درون شما می‌آید.
جهان ورزش.
ما آدم مثلا این شروع بکنیم بتونه نتیزی که میخواد و بگیره بعد آدم تو عمر نگیش نمیدونه.
Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the anthem of Islamic Republic of Iran.
تشکر میکنم از اون بانوی که با کودک نوزاد و خودش در آغوش رفت روی سکوی و مدالش رو گرفت. این یک حرکت نمادینه. این در دنیا به معنای احترام گذاشتن زن به نقش خانواده و نقش مادری است.
اینجا از ورزش توانیابان میگوییم. جهان ورزش، مجله رادیویی با بخش های مختلف،
هر جمعه از ساعت 3 تا 5 عصر
همراه با بحث‌های کارشناسی
و تجزیه و تحلیل عملکرد ورزشکاران توانیاب.
این برنامه شنیدنی است.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
جهان ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر آدینتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. اجازه بدید قبل از هر توضیح تسلیت عرض بکنم رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و همینطور شهادت دومین ستاره آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. امیدوارم پیروان شایسته‌ای برای آن بزرگواران باشیم. در خدمتتون هستیم با افتخار با یکی دیگر از برنامه‌های جهان ورزش که اختصاص داره به شما عزیزان جانباز و توانیاب، نابینایان و کمبینایان، ناشنوایان و کمشنوایان. امیدوارم از همراهی با ما خسته نشید و ما رو تا پایان این برنامه یعنی حدود ساعت 17 همراهی بفرمایید. خوش آمدید به جهان ورزش.
وقتی که حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف هارون تقطر و دما، خون میچکه از شمشیر هارون. در این شرایط این جوان میخواهد چه بکند در ادامه جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی که بر عهده‌اش هست، این اول امامت علی بن موسی رضی الله علیه. بعد از این 19 سال یا 20 سال که پایان دوران امامت و شهادت علی بن موسی رضی است، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همون تفکر ولایت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر اونچنان گسترشی پیدا کرده در دنیای اسلام که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه با آن عاجزه. اینا علی ابن موسی رضا انجام داده.
اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و على آبائه و اولاده المعصومین المطهرین.
خب عزیزان شنونده، همونگونه که مستحضر هستید، ما هر برنامه رو تقدیم میکنیم به یکی از شهدای بزرگوارمون. این برنامه تقدیم میشه به سردار شهید سرلشکر محمد رضا زاهدی، مدافع حرم، که در تاریخ 13 فروردین 1403 در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه به شهادت رسید. روحشان شاد و یادشان گرامی. این برنامه به این شهید بزرگوار تقدیم میشه.
چیزی که بایستی توجه داشته باشیم هممون اینه که ما اقرار کنیم به ضعف و زبونی خودمون در برابر قدرت بی انتهای خداوند و هر چی هست از خدا بدونیم، و اگر که شکستی برای ما پیش میاد اونو حتما از جانب خودمون بدونیم که از توصیه ها و از مسائلی که خودمون توجه بهش نکرده و ضربه خود. انشاءالله که از همه مردم، حالا اگر که زنده بودیم و اگر هم که شهید شدیم، که خدا دیگه از سر تقصیراتمون میگذره و انشاءالله از شما مردم و از همه کسانی که صدای ما رو میشنون، نه تنها صدای من تنها نیست، همه صحبت رزمندگانی که تنها و تنها پشتیبان امام باشید.
ما سینه زدیم صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر عزیز.
خب عزیزان شنونده، در خدمتتون هستیم. همونطور که عرض کردم با جهان ورزش که اختصاص داره به عزیزان جانباز و توانیاب و از شبکه رادیوی ورزش، این برنامه همونی که مستحضر هستید روزهای جمعه از ساعت 3 تا 5 از تقدیم حضورتون میشه به مدت 2 ساعت. این هفته مهمانان بسیار عزیز و ارجمندی در استودیوی برنامه داریم، به اضافه مهمانانی که به صورت تلفنی خدمتشون خواهیم رسید و گفتگو خواهیم کرد. اما مهمانانی که در استودیوی برنامه حضور دارن رو خدمتتون معرفی میکنم. این هفته هم این افتخار رو دادند آقای دکتر جلیل کوهپایزاده، ریاست محترم فدراسیون جانبازان و توانیابان، یکی از مهمانان هستند که در استودیو حضور دارند، و مهمان بعدی ما آقای دکتر کیانوش زرگران، فیزیوتراپیست و کلاس بند پزشکی فدراسیون جانبازان و توانیابان، که این افتخار رو داریم در خدمت ایشون هم باشیم. اجازه بدید صحبت‌های ابتدایی این دو مهمان بسیار عزیز و ارجمند رو افتا بشنویم و بعد برگردیم با موضوعاتی که به هر حال مطرح است. البته این نکته رو من باید خدمتتون متذکر بشم که این هفته برنامه ما متفاوته. ما در هفته‌های گذشته عمدتاً در مورد مسائل، مشکلات، کمبودها یا کارهایی که انجام شده در هیئت‌های مختلف و یا فدراسیون‌هایی که به هر حال در موردشون صحبت می‌کنیم بوده. این هفته بحث ما عمدتاً یک بحث علمی است و ما می‌خوایم در مورد کلاس بندی. اجازه بدید من اصلا صحبتی نکنم در این زمینه. بحث در این مورد بسیار زیاد هست که حالا مهمانانی داریم که به موقع به سراغشون خواهیم رفت، اونها هم دیدگاه و نظرشون رو اعلام خواهند کرد. بحث کلاس بندی در ورزش عزیزان جانباز و توانیاب. شاید خیلی از شما اصلا در واقع ندانید که کلاس بندی چیست و چگونه کلاس بندی صورت میگیره. عرض کردم که سوالات بسیار مختلف و متنوعی در این زمینه مطرح است که خدمت مهمانان مطرح خواهیم کرد و این عزیزان پاسخگو خواهند بود. ابتدا سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر کوهپایزاده عزیز، ریاست محترم فدراسیون جانبازان و توانیابان، که این افتخار رو دادم باز هم در یکی دیگر از برنامه‌های جهان ورزش در خدمتتون باشیم. آقای دکتر خوش آمدید. سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان خوب برنامه و همه عوامل تهیه کننده برنامه وزین جهان ورزش جانبازان و توانیابان، و تشکر ویژه دارم از همه این دوستان و ابتداعاً هم تسلیت میگم رحلت پیامبر اکرم اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و امیدوار هستیم که با درایتی که جناب آقای مهندس بهمنی عزیز و جناب عالی دارین در این برنامه، ما بتونیم بخش‌های در واقع کمتر مورد توجه قرار گرفته از در واقع موضوع ورزش جانبازان و معلولین به طور کلی رو در چه بخش جسمی حرکتی یا چه بخش ذهنی و چه بخش در واقع کمبینایی و نابینایی رو بتونیم امروز از ابعاد مختلفش با حضور مهمانان ارزشمندمون که از جمله جناب آقای دکتر زرگران عزیزم اینجا تشریف دارن رو باز بکنیم و این برنامه بتونه با درایت شما بزرگواران بهترین شکل جلو بره. بنده هم در خدمت هست.
بسیار سپاسگزارم. این مطلبی که الان میخوام بهش اشاره کنم آقای دکتر، نه اینکه شما اینجا حضور دارید، ما اصطلاحاً میگیم پشت سر غیبت، ولی ما غیبت در مشوا نکردیم، بارها صحبت کردیم. با حضور شما در فدراسیون جانبازان و توانیابان باید بگم که تکنولوژی، خدمت شما که فناوری، پژوهش، تخصص، که همه اینا محصول در واقع حضور شما در واقع ورزش به صورت علمی در فدراسیون جانبازان و توانیابان در واقع راهش رو شروع کرده، داره ادامه میده و این به عینه ثابت شده برای خیلی ها، حالا به ویژه اون عزیزانی که به عنوان ورزشکار در فدراسیون تو رشته‌های مختلف هستن. جا داره من تشکر بکنم از شما، انشالله که این تداوم داشته باشه و شاهد روزهای خوب در فدراسیون جانبازان و توانیابان باشیم. از شما صمیمانه سپاسگزارم. اما مهمان بعدی ما آقای دکتر کیانوش زرگران هستن. عرض کردم که ایشون فیزیوتراپیست هستن و کلاس بند پزشکی فدراسیون جانبازان و توانیابان. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمد میگم و واقعا خوشحالم از اینکه این هفته در برنامه جهان ورزش در خدمت شما هستیم و پذیرای شما صحبت‌های ابتدایی شما را بشنویم.
به نام خدا. منم ضمن تشکر از شما عزیزان و شنوندگان محترم خیلی خوشحالم اینجا هستم که بتونم در خصوص کلاس بندی ورزش‌های توانیاب و افراد دارای معلولیت اطلاعاتی رو بدم که این عزیزان بهتر بتونن در میادین بین‌المللی به نتیجه برسن و ما هم استفاده کنیم از افتخارات ایشون.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید در این برنامه حضور پیدا کردید. یه بخشی هستش، اجازه بدید که به اتفاق دوستان خوبی شنونده این بخش رو بشنویم، برگردیم در خدمت شما عزیزان باشیم. میشنم.
اهمیت کلاس بندی در ورزش توانیابان.
اهمیت اصلی کلاس بندی در ورزش توانیابان فراهم کردن امکان رقابت برابر و تعیین صلاحیت ورزشکاران است، به گونه ای که اختلال عملکرد آنها در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر ورزشکاران دیگر به حداقل میرسد. کلاس بندی تضمین میکند که ورزشکاران با سطوح مشابه اختلال با هم رقابت کنند و نتیجه مسابقه بیشتر بر اساس مهارت و توانایی های ورزشی باشد، نه صرفا محدودیت های فیزیکیشان. یکی از دلایل کلاس بندی تضمین عدالت است. هدف اصلی کلاس بندی ایجاد رقابت عادلانه است تا اطمینان حاصل شود که ورزشکاران بر اساس سطح ناتوانی مشابهی با هم رقابت میکنند. کلاس بندی مشخص میکند که کدام ورزشکار با توجه به معلولیت خود واجد شرایط حضور در یک رشته ورزشی خاص میباشد. نظام کلاس بندی یک ساختار لازم برای رقابت در ورزش‌های پارالمپیک و معلولین فراهم میکند. کلاس بندی بر اساس عواملی که بر عملکرد تأثیر می‌گذارند طراحی شده است تا تأثیر اختلال بر نتیجه مسابقه را به حداقل برساند و مهارت ورزشی را برجسته‌تر کند.
خب عزیزان شنونده، این بخش از در واقع گزارش رو شنیدید، در مورد کلاس بندی توضیحاتی داده شد، اما می‌خوایم بریم به سراغ آقای دکتر کیانوش زرگران. جناب آقای دکتر، اولین سوال رو می‌خوام اینجوری مطرح بکنم که اصولاً کلاس بندی یعنی چه؟ چون یه اشاره گذرا داشتم در شروع برنامه که خیلی از دوستان نمی‌دونن کلاس بندی چی هست. شاید مثلا وقتی ببینیم کلاس بندی به یاد دوران دبستان،
دقیقاً
کلاس اول دبستان که میگن برای کلاس بندی دارید میرین، ولی خب این کلاس بندی قطعا متفاوت هست با اون چی که ما فکر میکنیم. من میخواستم در ورزش جانبازان، عزیزان جانباز و توانیاب، در مورد کلاس بندی در ورزش برای افراد دارای معلولیت بفرمایید که چیست، یه توضیح در این زمینه بدید تا دوستان آشنا بشن، همینطور در مورد جایگاه اون که چه جایگاهی داره معمولا کلاس بندی، و بعد بپرزیم به تردی اصلا تمنا میکنم.
بسیار عالی. ببینید، کلاس بندی تنها در ورش معلولین نیست، ما تو ورش سالما هم به نوعی کلاس بندی داریم. ما وقتی که توی رشته وزن برداری وزن کشی میکنیم به نوعی داریم کلاس بندی میکنیم. یا حتی جنسیت وقتی تعیین میکنیم بازی خانم ها و آقایان جدا باید باشه، به نوعی کلاس بندی. اما تو ورش‌های معلولین
یعنی شامل حال همه رشته ها میشه یا
نه؟ نوعی کلاس بندی در اونجا بعد به شکل خیلی علمی تر و تخصصی تر تو ورش معلولین انجام میشه. چرا؟ ببینید، معلولا و توانیابا و یا افراد دارای معلولیت بخوایم بگیم، تنوع مختلف دارن.
بله.
و معلولیتشون ناشی از بیماری‌های مختلفه، پس بنابراین این تنوع باید یه جایی به حداقل برسه که دو تا ورزشکار بگیم تقریبا همگنن و میتونن با هم مسابقه بدن. به این میگن کلاس بندی. توی ورزش معلولین کلاس بندی تقریبا میشه گفتش که دریچه ورود معلوله، یعنی در وهله اول معلول باید کلاس بندی بشه، جایگاه خودش مشخص بشه، بعد تحویل عوامل دیگه مثل مربی، بدنساز، مسئول و روشون کار بکنن و در نتیجه این به مدارج بالا برسه. و اگر اینجا کلاس بندی اشکالی پیش بیاد، اشتباهی بشه، طبعا تمام زحمات بیهوده شده. پس بنابراین جایگاهش تو ورش افراد دارای معلولیت بسیار جایگاه مهمیه و خب بهتره که عزیزانی که در امر ورزش هستن، حالا چه خانواده ورزشکار چه خود ورزشکار دیگران، تا حدودی بدونن کلاس بندی جایگاهش کجاست و بتونن بهتر مسیر رو برای یک ورزشکار مهیا کنن که هممون به جایی برسیم باعث افتخار ما و میهنمون بشه.
بله انشالله. تاریخچه کلاس بندی به کجا برمیگرده؟
ببینید، تاریخچه کلاس بندی برمیگرده به کسی که پایه‌گذار رشته معلولین شده. ما به
ورزش معلولین به صورت کلی
تقریبا بله در جهان.
بله.
ما به یه سری افراد در جهان افتخار میکنیم چون کلن جهان به اونها افتخار میکنه. برای مثال جناب پیر دو کوبرتن، خب به خاطر المپیک مشخص دنیا. توی پارا المپیک دکتر گوتمان اولین کسی بود که اومد بنیان اینو گذاشت. اون هدفش این بود که بیماران خودشو با ورزش ارتقا بده. توی بیمارستان استوگمندویل شروع کرد ورزش به اصطلاح افراد دارای معلولیت و چون نخایی بودن، یه نوع معلولیت داشتن، اون موقع خودش اومد دو تا کلاس بندی دید، کسایی که نخایشون کاملا قطع شده و کسایی که نخایشون به شکل کامل قطع نشده، و صرفا مسابقه بین اونها گذاشت. و چون دید یه مقدار وسیع بود، این مسابقه رو همزمان با مسابقات المپیک روم گذاشت. بله. که در نهایت هدفشون این بود که مثل المپیک معلولین هم مسابقاتی داشته باشن، که الان میبینیم سطح مسابقات پارا المپیک به جایی رسیده که هیچ کم از مسابقات المپیک نداره. و خب طی این مسیری که پیشرفت کرد، دیگه کلاسبندی از دید پزشکی خارج شد. الان مبنای کلاسبندی ما اینه که اون معلول معلولیتش روی حرکاتش و پرفورمنسش چه اثری گذاشته، اون پرفورمنس میاد میگه این چه کلاسی داره.
چون منم این واژه رو یه مقدار
میتونم واضح‌تر بگم.
بله، منظورم که معادل فارسی،
بله، معادل فارسیشو بخوام بگم، این بیماری، این معلولیتی که این فرد معلول داره، حالا چه نخایی باشه، چه قطع عضو باشه، چه ناقص به دنیا اومده باشه، روی حرکات روزمره‌اش، دست و پاش چه اثری گذاشته باشه که ما بتونیم این اثر رو ببینیم، بر اساس اثری که گذاشته کلاس بندی کنیم، نه بر اساس بیماریش.
بله.
یعنی به نوعی کلاس بندی شده یک کار تخصصی که تیم ورک باید یک سری کار کنن، یه سری پزشکی تشخیص بدن.
بله. بله.
یک سری بیان حرکات رو تشخیص بدن، با هم دانششون رو هم بریزن، کلاس معلول رو مشخص کنن، و این کلاس به هر حال راهی بشه برای اینکه این معلول به ورزش به اصطلاح تا اونجایی که میتونه بپردازه.
بله، بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید که سری بزنیم به اتاق فرمان برگردیم، در خدمت شما عزیزان باشیم. البته قرار بود با یکی از در واقع متخصصین در این زمینه، دکتر سخنگویی، هم ارتباط برقرار بکنیم، که اگر این امر میسر شد حتما در خدمت ایشون هم خواهیم بود. پس با ما همراه باشید با ادامه برنامه جهان ورزش، ویژه از زمان جانباز و توانیا. در خدمتون هستیم عزیزان شنونده با ادامه برنامه جهان ورزش، که عرض کردم اختصاص داره به عزیزان جانباز و توانیاب. اما نوبت رو میدیم به جناب آقای دکتر کوبایی‌زاده عزیز. آقای دکتر، نظر شما، دیدگاه شما در مورد کلاس بندی چیست؟ میخواستم ببینم شما کلاس بندی رو چگونه تشریح میکنید، چون دوستان شنونده هم قطعا میخوان بدانند که رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان که دقیقاً با این عزیزان سر و کار دارن، نظرشون در این مورد چیه و اصولاً چرا باید کلاس بندی صورت بگیره؟ این خیلی مهمه.
بله.
بعد این اصطلاحاتی که به کار برده میشن، مثلا F11 F12، اینها رو هم یه توضیح شما بدید تا ببینیم که.
خب خیلی ممنون، متشکر از جناب عالی و توضیحات خوبی که آقای دکترم دادن. ببینید، کلاس بندی اصالتاً اومده که نوع و شدت معلولیت رو یک شکلی شناسایی بکنه.
بله.
که ورزش در بین معلولیت‌های مختلف عرض کردم با نوع و شدت بتونه مقایسه بشه، بتونیم ما یه رقابت عادلانه‌ای بین افراد هم بر اساس نوعش، مثلا شما میگید آقا این شون مبتلا هست فرض کنید به یک مشکل، فرض کنید قطع عضو.
بله.
این قطع عضو قطع عضوه، ولی اینکه از کدام نقطه، مثلا اندام تحتانی یا اندام فوقانی، ما این قطع عضو داشته باشیم و شدت این ضایعات به چه شکل باشه، اینا مواردی است که باعث میشه در هر یک از رشته‌های ورزش ما.
بله.
21 رشته تابستانی پارالمپیکی داریم و 6 رشته زمستانی پارالمپیکی. حالا اینا پارالمپیکی هن، من اگر بخوام بگم چه تعداد رشته، شاید بالای 30 رشته ورزشی تو دنیا داره در بخش‌های غیر پارالمپیکی کار میشه. به طور مثال دارت رو مثال میزنم.
بله.
فوتبال دستی رو مثال میزنیم، فوتبال 7 نفره رو مثال میزنیم. اینا همه واجد معلولیته، ولی الزاماً در جورگه رشته‌های پارالمپیکی نمیگنجه. هر نوع مسابقه ورزشی میخوام تناب کشی کنیم، اصلا.
بله.
نهایتا میخوایم با هم یک رقابت یا یک، حتی فرض کنید یک ورزشش ظاهراً ایستا هم انجام بدیم، نوع و شدت معلولیت باید با یک فرمولی، با یک محاسباتی که معمولاً این محاسبات و فرمول‌هایی که ما به قول فرمای شما اسم برش می‌ذاریم، مثلا میگیم کلاس SHK A B فلان در تیراندازی یا در شنا یا در رشته‌های مختلف، اینا در واقع بر اساس نوع و شدتی که اون فرد واجد معلولیت هست و در رشته تخصصی که داره شرکت میکنه تعیین میشه اون نامه های کلاس بندی. حالا این نام کلاس بندی یک موضوع، رشته ها و موادی که داخل رشته است. مثلا شما میگید آقا ایشون کلاسش مثلا F56ه، در کجا؟ در دو میدانی. حالا این F56 ممکنه بره در پرتاب وزنه، ممکنه بره در پرتاب نیزه، ممکن بره در پرتاب دیسک. بله. همین کلاس چندین ماده. این حالا تو هر ماده ای هم که بخواد شرکت کنه، کسانی که باش رقابت میکنن از نظر شدت و نوع معلولیت باید مشابهت داشته باشن. مثلا شما دیدید که در ورزش مثلا دو میدانی یا حتی شنا کوتاه قامتان میان مسابقه میدن. بله. وقتی کوتاه قامتان هستن دیگه باید فقط کوتاه قامتان با هم مقایسه بشن.
نه، من الان برای شنونده شاید این سوال باشه، شما مثلا به طور مثال در بله. دو و میدانی اف حالا
هرچی
بله. این اگر بخواد بیاد بره توی رشته دیگه اونجا دیگه فرق میکنه
100%. حتی ببینید دقیقا من حالا یه جور دیگه به شما بگم، مثلا در رشته‌های تیراندازی رو مثال میزنم چون من اطلاعاتم روش بیشتره. بله. مثلا شما میای میگی یه زایعه فرض کنید که قطع عضو هست در یکی از اندام‌ها، این اگر بخواد بیاد توی رشته مثلا تپانچه یه کلاس بندی نامش میشه، این اگه بخواد بره تو تفنگ ممکنه یه نام دیگه ما به این بدیم. بله. همون معلولیته. این در واقع ارزیابی های فنی که توسط متخصصین کلاس بندی همونجوری که آقای دکتر اشاره کردن، واقعا اگر بخواد یه فیر پلی رخ بده باید کلاس بندی دقیق باشه. امروزه یکی از ایرادهایی که ما به کلاس بندی های بین المللی داریم در بعضی از رشته ها اینه که به خوبی شدت و نوع معلولیت ها رو با هم قابل مقایسه نمی کنند.
این ایراد رو ما میگیریم؟
دنیا میگیره. دنیا میگیره. ببینید مثال چرا میگه خب اگه من حالا جواب دنیا چیه؟ جواب مثلا سیستم کمیته بین المللی پارالمپیک چیه؟ میگه خب من اگه بخوام به این تنوع کلاس رو ایجاد بکنم باید 1000 تا مسابقه بذارم. همین الان در رشته های دو میدانی ما که مدال های زیادی متعددی به حساب توزیع میشه، آقای دکتر در جریان هستن یه روزی مثلا فرض کنید ممکن بود 150 سری مدال تو پارالمپیک برای دو میدانی.
بله.
کم کم اومدن گفتن نه ما نمیتونیم اینقدر تنوع کلاس داشته باشیم، اینا رو باید کم کنیم. چرا کم کردن؟ برای اینکه بتونن رقابت ها رو جذاب تر بکنن. ولی یه ایرادی هم وجود داره، افراد ممکنه با هم قابلیت مقایسه شون نسبت به گذشته کمتر بشه. در هر حال من اون بخش رو میخوام بذارم کنار، زیاد ذهن رو نمیخوام درگیر اون کنم. شما یعنی شنوندگان عزیز ما و متخصصین ورزشی ما این رو در جریان باشن، اگر کلاس بندی در یک ورزش شروع نشه از اصالتاً استعدادیابی هم معنی نداره. بله. مثلا شما میگی آقا من در والیبال یه قد 2 متر میخوام، سن زیر 15 سال، خدا رحمت کنه حاج آقای یزدانی خورم رو میگفتن اگر کسی با این مشخصات بیاد والیبال هم بلد نباشه ما یادش میدیم. ولی در معلولیت همین والیبال نشسته ما اگر ما بگیم که این آدم قامت بلندی داشته باشه، سن خوبی داشته باشه، سوال بعدیمون اینه تعادل لگن داره؟ قطع عضو از کجاست؟ آسیبش به چه صورته؟ چه جور آسیب دیدگی و یا چه جور اختلال جسمی حرکتی داره؟
یاد مرتضی مرزاد افتادم.
حالا دیگه اوشونو ببینید. بله. یعنی آقای مرتضی مرزاد هم خب با توجه به بالاخره نوع در واقع مسائل جسمی حرکتی که در ایشون هست داره در والیبال کار میکنه. بله. همین موضوع رو که من اشاره کردم خواستم اینو بگم، استعدادیابی ما هم به شدت گره خورده در کلاس بندی ماست و این نکته یعنی کلاس بندی جزء لاینفک ورزش معلولین به حساب میاد در یه جمله. حالا شما ببینید اهمیتش کجاست.
این که آقای دکتر فرمودن من در تیراندازی، من یک لحظه به یاد پدر بزرگوارشون زنده یاد عرض کنم که کوپایزاده عزیز و بزرگ افتادم که ایشون در این رشته تبحر داشتن و از مربیان خوب بودن. و شما قطعا از ایشون در واقع تیراندازی رو به ارث بردید. روحشون شاد باشه، یادشون بخیر. خب میخوام حالا برگردیم سراغ آقای دکتر زرگران عزیز که ببینیم که یک ورزشکار، البته آقای دکتر یه اشاره‌ای داشتن که ورزشکار اگه از یه رشته بخواد به رشته دیگه بره باید کلاس بندیش تغییر بکنه.
دقیقاً.
بله. این یه سری مراحل داره، چجوری باید این اتفاق بیفته؟ اون ورزشکار چجوری باید خودش رو آماده بکنه؟
مثال اجازه بدیم من از پایه توضیح
بله بفرمایید.
ببینید کمیته بین‌المللی و پارا